أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مورد توسل بود و اشکالاتی که وهابیت در خصوص توسل به ما اشکال میکنن که شما چرا یا علی میگید یا حسین میگید. گفتیم اولا اگر ما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو به عنوان اله خطاب کنیم شما حق دارید، امام حسین رو به عنوان اله خطاب کنیم شما حق دارید، و الا ما وقتی که توسل میکنیم یا استغاثه میجوییم، این استغاثه و توسل ما اینطور نیست که غیر از خدا یه اله دیگه‌ای هست او رو مورد خطاب قرار میدیم یا توسل میکنیم، اینطوری نیست. شما شاید با لفظ وسیله اشکال داشته باشید، وهابیت، بگید که چرا اهل بیت رو وسیله قرار میدید برای تقرب به خدا. خب به خود خدا مستقیم صحبت کنید. اگر منظورتون اینه، خب شما به قرآن اشکال کنید، چرا به ما اشکال میکنید؟ این لفظ وسیله در قرآن یه بار در سوره مائده آمده، آیه 35، وابتغوا الیه الوسیله، و یه بار در سوره اسراء آیه 57 آمده، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید، از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید، وسیله‌ای برای تقرب به او بجویید و در راه او جهاد کنید، باشه که رستگار بشید. در این آیه امر شده که آدمی برای تقرب الهی وسیله پیدا کنه. انسان مادی نمیتونه بدون وسیله لازم به خدا نزدیک بشه و به مقام قرب الهی برسه، بلکه واسطه ای لازم داره که او رو به این مقام برسونه. این نص آیه قرآنه. این واسطه میتونه عبادت، کارهای نیک، و مثلا انسان به کمک نماز، روزه، حج و اعمال دیگه خودش رو به خدا نزدیک کنه، و همچنین از واسطه میتونه استفاده کنه که خدا ابراز محبت به اونها کرده. شما وقتی خداوند متعال میفرماد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو یا رسول الله من اجری در مقابل اون همه زحمات که براتون کشیدم اجری نمیخوام، فقط از شما میخوام که دوست داشته باشید اهل بیت رو، یعنی از اونها تبعیت کنید، یعنی از اونها کمک بگیرید، یعنی اونها رو واسطه قرار بدید. قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودت فی القربا، هر چی خدا دوست داشته باشه اون مستحبه، اون کار نیکه. لذا خدا میفرماد که من فقط دوستی اهل بیت رو میخوام. یکی از مواردی که میتواند انسان تقرب بجویه به سوی خداوند متعال همین دوستی اهل بیته. مگر غیر از اینه؟ مگر غیر از این میتوان از این آیه فهمی؟ لذا ما به واسطه خود فرمان خدا وابتغوا الیه الوسیله، یکی از وسائلمون رو مودت به قربا قرار میدیم. و آیه دیگری که مورد استناد است برای توسل و وسیله قرار دادن، آیه شریفه است که می‌فرماید، آیه وحدت، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و از هم جدا نشید. خب خدا غیر از ریسمان خداست، این ریسمان خدا چیه که ما باید به اون چنگ بزنی؟ خب خدا خودش داره میگه، میگه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، و از هم جدا نشید. خب جدا نشیم چه کار کنیم؟ تمسک کنید به حبل خداوند متعال. حبل خدا غیر از خداست. خب این حبل رو شما وهابیت مخالفین بیایید مصداقش رو تعیین کنید. مگر غیر از پیامبره، غیر از قرآنه، غیر از اسلامه، غیر از ائمه است، غیر از مسلمون هاست، یکی از اینا مصداق حبل الله شد وسیله، بعد شما بگید که ما مشرکیم. چرا؟ چون واسطه قرار دادیم، چون آمدیم پیامبر رو واسطه قرار دادیم، ائمه رو قرار دادیم واسطه، یا مسلمان ها رو، و همینطور مصادیق دیگری که میتواند بر این آیه منطبق بشه. و آیه دیگری که دلالت میکند و اینکه ما میتوانیم توسل کنیم و استغاثه کنیم به چیز دیگر غیر از خدا برای رسیدن به خدا، این چیزی که ما به واسطش توسل میکنیم، استغاثه میکنیم، این چیز اله قرار نمیدیم ما، نه، میخواییم این رو اثبات کنیم که آقا خود قرآن، خود خدا گفته وسیله بیارید در خانه من. ما هم از آیات قرآن این رو استفاده کردیم که مواردی است که خداوند متعال خودشون طلب وسیله کردن، یا از آیه شریفه به دست میاد که اگر شیئی رو وسیله قرار بدی عیبی نداره. شما توجه کنید به این آیه استغفار، لو انهم اذا ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. یا رسول الله، اگه اومدن پیش تو و توبه خودشون رو ابراز کردن که ما گناه میکردیم، ما راه کج رو میرفتیم، ما اشتباه کردیم، اما میخواییم به راه راست الان هدایت بشیم، کارهای قبر رو کنار بگذاریم، میفرماد که در این صورت یا رسول الله استغفارشون رو قبول کن، بگو توبتون قبوله. خب من استغفار رو پیش خدا بردم یا پیش رسول خدا؟ اگر بناس کسی که به کس دیگه متوسل بشه، به کس دیگه تمسک بجویه برای اینکه گناهانش رو ببخشه، شرک باشه، یعنی واسطه قرار بده بین خودش و خدا، شرک باشه و شخص مشرک باشه، اینجا باید افرادی که پیش رسول الله می آمدن و طلب می کردن واسطه برای استغفارشون بشه رسول خدا، اینا باید مشرک باشن، اینا باید کسانی باشن که شرک رو مرتکب شدن. در صورتی که نص قرآن کریمه که خدا می فرماد یا رسول الله اینا توبهشون بگو قبوله، من قبول میکنم توبه اینها رو. و اگر توجه کنیم و کمی دقت داشته باشیم نسبت به این آیات شریفه‌ای که خدمتتون تلاوت کردم، پی میبریم که بله، استغاثه و توسل به غیر خداوند متعال به شرط اینکه همینطور که خدمتتون عرض کردم ما اون واسطه رو اراح قرار ندیم، هیچ اشکالی نداره. یا اجازه بدید یک آیه دیگر رو خدمتتون بخوانم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك کان محذورا. به آیه قرآن خوب توجه کنید، میگه بگو این بت‌ها رو که به جز خدا میپندارید بخوانید تا ببینید که نه دفع ضرری از شما توانند کرد و نه تغییر حالی به شما توانند داد. آنها که خداوند را میخوانند، هر یک از آنها که قربشان به خدا بیشتر است، خواهان وسیله نزدیک تو به خداوند میشوند و دائما به رحمت خداوند امیدوار و از عذاب خداوند ترسان میباشند. هر آینه از عذاب پروردگارت باید فرار نمود و ترسان بود. حالا جالبه، این آیه شریفه رو که خدمتتون عرض کردم و خدمتتون خواندم، این دعایه بر مشروعیت توسل به افرادی که مقربن دلالت میکنه. مفسران اتفاق نظر دارن که یبتغون، این یبتغون الی ربهم مدح و توصیف برای مؤمناست، زیرا اونا برای رسیدن به خدا توسل میکنن. البته در این که متوسلان باید به چه کسانی متوسل بشن اختلاف وجود داره، اما همگان به حقیقت جواز توسل اعتراف کردن. جالبه، ذیل این آیات شریفه که خدمتتون عرض کردم، حسکانی از اکرمه روایت کرده که گفت آنان پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام هستند که وسیله اینا هستند. خب شما به این آیات گوهربار نگاه کنید که آیه مدح متوسلان معروف شده. خب اینجا کسانی که متوسل میشن دنبال کسی هستن که قرب به خدا داره و میخوان به خدا نزدیک بشن. در هر حال خدا یا گناهانشون رو ببخشه، یا خدا توفیق بهشون بده، یا امرشون برآورده بشه. یا آیه شریفه دیگر که به آیه طلب استغفار معروفه، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. پدر جان از خدا آمرزش ما رو بخوا که ما خطاکار بودیم. گفت به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می طلبم که او آمرزنده و مهربان است. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. خب اگر این امر شرک بود و درست نبود که بیاد واسطه قرار بده برای استغفار پیش خدا، خب می اومدن مستقیم از خدا می خواستن، نه از پدرشون. یعنی بچه های یعقوب، از یعقوب بخوان که تو از خدا بخوا از گناه ما بگذره. خب از خود خدا میخواستن. از شما سوال میکنم وهابیت، چرا اینا از یعقوب خواستن؟ چرا مستقیم از خدا نخواستن؟ چون خداوند متعال خودش فرموده، خدا خودش واسطه رو میپذیرد خودش. حالا درست است اون زمان مشروعیت اسلام نبود، ولی اینطور نیست که شما بیایید بگید که آقا تمام چیزایی که در اسلام الان هست اون زمان نبوده. نه، اون زمانم توسل بوده، اون زمانم استغاثه بوده، اون زمانم واسطه بوده. بنابر همین آیه قرآن که دلالت میکنه بر این امر. خب اینا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. ای پدر، برای گناهان ما آمرزش بخوا که ما خطاکار بودیم، ما به تو متوسل شدیم، تو متوسل به خدا بشو که از گناهان ما بگذره. و این آیاتی است که دلالت میکند بر توسل و صحت استغاثه به غیر برای اینکه از خدا بخوایم از گناه ما بگذره یا به ما توفیق بده یا حاجتمون رو برآورده کنه. در هر حال ما وقتی که توسل میکنیم، استغاثه میکنیم، کسی رو واسطه قرار میدیم، اینطور نیست که او رو اله قرار بدیم، او رو خدا قرار بدیم. یدعون من دون الله، ما اینطور نیستیم. نه، ما خدا رو اله می دانیم، اله یکتا می دانیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ما این خدا رو قبول داریم. خب میگیم یا علی برای اینکه ما واسطه قرار دادیم، میگیم یا حسین ما واسطه قرار دادیم بر طبق آیه قرآن، همینطور که بچه های یعقوب آمدن پدرشون رو واسطه قرار دادن، همینطور که خدا فرمود وابتغوا الیه الوسیله، همونطور که حضرت عیسی از حواریون خواست که او رو یاری کنن برای دین خدا، و قص علی هذا آیاتی که خدمتتون عرض کردم. حالا جالب اینه که ما علاوه بر این که این آیات شریفه را داریم در قرآن که دلالت می کند بر مشروعیت توسل و استغاثه و واسطه قرار دادن و تقرب به خدا به سوی یک واسطه ای، علاوه بر اینها روایات فراوانی است که عامه ذکر کرده. مفسر بزرگ اهل سنت ابن کثیر در ضمن تفسیر آیه مبارکه که خدمتتون عرض کردم، قالو یا ابانا استغفر لنا، این حکایت مشهور رو نقل کرده که شیخ ابو منصور صباغ از عتبی نقل میکنه. او میگه من نزدیک قبر پیامبر نشسته بودم، مرد عربی اومد گفت السلام علیک یا رسول الله، من این قول رو شنیدم که میفرماید لو انهم اذا ظلموا انفسهم آیه رو خون، آمدم در حالی که گناه دارم و در همین جا طلب آمرزش گناه میکنم، تو را در پیشگاه خداوند متعال واسطه قرار میدم. بعد شعر خوند و در این هنگام خواب بر من غالب شد. رسول خدا رو مفسر بزرگ ابن کثیر اینو نقل میکنه در ضمن تفسیر این آیه که خدمتتون عرض کردم که شیخ ابو منصور صباغ از عتبی نقل میکنه. عتبی میگه رسول خدا رو در خواب دیدم که فرمود ای عتبی خودت را به اعرابی برسان و به او بشارت بده که خداوند اون اعرابی رو بخشید. که اگر بخوایم این مطلب رو خدمتتون عرض کنیم از منابع اصلیش، صابونی محمد علی مختصر تفسیر ابن عثیر جلد 1 صفحه 410، ابو زید تفسیر ثعالبی جلد 2 صفحه 250 این مسئله رو نقل کرده. البته میدانید ما حرفای اینا رو قبول نداریم، ولی اینا چون هم مسلک وهابی ها هستن و هم دین اونها رو قبول دارن و خلافت آنگونه رو میپذیرن، لذا بر اونا شاهد میاریم که خودتونم اعتراف کردید. یا بیضاوی مفسر بزرگ اهل سنت میگه این خطاکاران پیش رسول خدا معذرت خواهی میکردن و رسول اکرم هم شفیع آنها میشد و خدا نیز آنها را میبخشید. رسول خدا حق دارد که عذر آنها را بپذیرد و برای اونها شفاعت کند گرچه جرمشان بزرگ است. منصب رسول خدا این است که اهل کبائر را شفاعت کند. باز این مطلب رو جناب بیضاوی قاضی ناصرالدین تفسیر بیضاوی جلد 1 صفحه 222، ابو مسعود محمد ابن المصطفى العمادی تفسیر ابن مسعود جلد 2 صفحه 158 و محمد علی صفوة التفاسیر جلد 1 صفحه 286 نقل کرده. و قرطبی در تفسیر اجام لاحکام القرآن اورده ابو صادق از حضرت علی علیه السلام نقل میکنه که 3 روز پس از رحلت پیامبر مرد عربی آمد و خود رو بر قبر نبی اکرم انداخت و خاک قبر رو بر سر و صورتش میریخت و صدا میزد ای رسول خدا فرمان دادی ما اطاعت کردیم و یکی از آیاتی که بر تو نازل شده است این است لو انهم اذا ظلموا انفسهم، تا آخر من بر نفس خود ظلم کردم و تو برایم طلب آمرزش کن. در این حال از قبر رسول خدا صدا آمد خدا تو را بخشیده است. شاید بگید که آقا اینا خوابه، اینا نمیدونم قضایاست، اینا رو علمای شما آوردن، ما که خواب براتون نقل نمی کنیم، ما که داستان نقل نمی کنیم، ما میگیم علمای بزرگی که شما اعتراف کردن به این مسئله، پس شما اشکال به علماتون بکنید که توسل و استغاثه و واسطه قرار دادن رو لابلای کتاباشون آوردن. و این قضیه رو که خدمتتون عرض کردم، قرطبی ابن عبدالله محمد احمد انصاری، تفسیر جامع احکام القرآن جلد 5 صفحه 265 نقل کرده. و باز برای اینکه چش این آقایونی که دنبال این مسلک رفتن پر بشه، باز اجازه بدید نمونهایی رو براتون ذکر کنم که خودتون توسل کردید، عامه مخالفین خودتون توسل کردید، استغاثه کردید، واسطه قرار دادید. در هر حال چه پیامبر اکرم از دنیا رفته باشه چه باشه، که این رو در جلسه قبل براتون مطرح کردم، پس از رحلت پیامبر در مدینه قحطی شدیدی رخ داد و مردم از این قحطی به ستوه آمدند و از این مسئله پیش عایشه شکایت کردند. عایشه چی گفت؟ گفت بین قبر پیامبر و آسمان چیزی حائل نباشه، بردارید دعا کنید، پیامبر رو واسطه قرار بدید، خواهید دید. اون زمان باران آمد، نعمتها فراوان شد، حیوانها فربه شدن و در هر حال اون سال آمل فت یعنی سال گشاده نام گرفت. خب این مطلب رو کی نقل کرده؟ این مطلب رو اجازه بدید سمهودی نورالدین وفاء الوفاء جلد 4 صفحه 1374، القادری دکتر محمد طاهر عقیدت و توسل صفحه 231، صالحی شامی سبل الهدى والرشاد جلد 12 صفحه 347، نووی کتاب المجموع جلد 5 صفحه 65، ابن حجر تلخیص الحبیر جلد 5 صفحه 97، شوکانی نیل الاوطار صفحه 32 این مطلب رو نقل کردن. و همچنین انس ابن مالک از عمر ابن الخطاب نقل میکنه که در خوشسالی با توسل به عباس ابن عبدالمطلب از خدا طلب باران میکرد و می گفت خدایا ما همواره به وسیله پیامبرت به تو متوسل می شدیم و ما رو سیراب می کردی، اینک به وسیله عموی پیامبر به تو متوسل می شویم، پس ما را سیراب کن. وی می گوید آنان سیراب می شدند. و در روایت تاریخی دیگه همونجا در سال رماده هنگامی که قحطی به اوج رسید، عمر به وسیله عباس طلب باران نمود، خداوند متعال باران فرستاد، زمین سرسبز شد. در این هنگام عمر رو به مردم کرد و گفت به خدا سوگند عباس به وسیله ما در پیشگاه خداست و مقامی در نزد خدا دارد. بعد اون شعر رو کرد. خب این شعر چی نشون میده؟ یکی از مصادیق وسیله توسل به ذوات محترم و صاحب منزلتی که مایه تقرب به خداست. باز همون جا در همون کتاب که اشاره خواهم کرد این قضیه آمده است، در کتاب آیین وهابیت این قضایه آمده، قسطانی میگه وقتی عمر به وسیله عباس طلب باران نمود، گفت ای مردم، پیامبر خدا عباس را به دیده پدری مینگریست، از او پیروی کنید و او را وسیله خود به سوی خدا قرار بدید. این عمل اندیشه کسانی رو باطل میکنه که مطلق توسل یا توسل به غیر پیامبر رو تحریم کردن، که مراجعه کنید به آیین وهابیت صفحه 165 این منابعی رو که خدمتتون عرض کردم خواهید دید. و همچنین اگر باز بخوام در این مورد صحبت بکنم، در دوران خلیفه سوم مردی برای حاجتی پیش عثمان ابن عفان اومد، خلیفه به اون شخص توجه نکرد، این شخص در راه با عثمان ابن حنیف ملاقات کرد و از خلیفه سوم به علت عدم توجه به او شکایت کرد. ابن حنیف اون شخص رو به این طریق امن نمود: وضو بگیر، به مسجد برو، دو رکعت نماز بخون و این دعا رو بخوان: اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک به نبینا محمد نبی الرحمه، یا محمد اینی اتوجه بک ربی فتقضی لی حاجتی. مرد رفت اینگونه عمل کرد، سپس به خانه عثمان رفت و حاجتش برآورده شد. وقتی مرد دوباره با عثمان ابن حنیف دیدار کرد، از راهنمایی او تشکر نمود. ابن حنیف گفت: من کاری نکردم، تنها آنچرا که از رسول خدا دیده بودم به تو گوشزد کردم. به این شخص گفت، این عثمان ابن حنیف. خب این رو کی نقل کرده؟ بزرگ شما، آهای شما، کسی که بهش اطمینان میکنید. طبرانی، المعجم الکبیر، جلد 9 صفحه 31، فتح الباری فی شرح البخاری جلد 2 صفحه 413 این رو نقل کرده. حسن ابن ابراهیم ابو علی الخلالی که شیخ حنابله در دوران خودش بوده، میگفت هیچ امر مهمی برای من اتفاق نیفتاد مگر اینکه به زیارت قبر موسی بن جعفر علیه السلام رفتم و به او توسل کردم و خداوند آنچه را خواستم به آسانی در اختیار من قرار داد. اینه که ما دیگه نگفتیم، این که منبع ما نیست وهابیت. منبع میدونید کجاست؟ خطیب بغداد احمد ابن علی در تاریخ بغداد جلد 1 صفحه 133 این رو نقل کرده و بزرگان ما هم طبیعیه این رو آوردن، ولی در هر حال این منبعی است از طرف شما نقل شده و در منابع شما این امر وجود داره. ابن حجر هیثمی در کتاب سواعق المحرقه از امام شافعی شعری رو نقل کرده. در اون شعر: آل النبی ذریعتی و هم الیه وسیلتی. شعر اینه الى آخر: خاندان پیامبر وسیله من به سوی خدا هستند و امیدوارم با توسل به آنان نامه اعمالم فردا به دست راستم داده بشه. هیثمی ابن حجر در سواعق المحرقه صفحه 176، نابع الموده جلد 2 صفحه 468 و ابن شهر آشوب مناقب آل ابی طالب جلد 2 صفحه 3 نقل کرده. و آقایون اگر بخوام این موارد رو که در کتب عامه وارد شده براتون نقل بکنم تا فردا صبح طول میکشه، لذا اجازه بدید نسبت به این مسئله توسل که هنوز ادامه داره و اشکالات وهابیت رو مطرح خواهیم کرد. یکی از اشکالات وهابیت اینه که شما چرا این آهنا رو میپرستید؟ چرا به این آهنا توسل میکنید؟ چرا دور زریهای پیامبر میچرخید؟ که جواب دادم و خواهم داد که این آیاتی که خدمت شما عرض کردم. در هر حال ما این بحث رو انشاءالله به حول قوه الهی در جلسات بعد ادامه میدیم. با برکت صلوات بر محمد و آل محمد.